سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد توسط رئیس جمهور افغانستان. در حالی که به زودی پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود، از تکت‌های انتخاباتی چی خبر است؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران برای القاعده پناه داده است و از طالبان افغان حمایت میکند. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
رای بین المللی لاجورد امروز در هرات افتتاح شد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. مقامات امنیتی بلخ میگویند در یک کمین نیروهای دولتی در ولسوالی چمتال 4 طالب مسلح کشته شدند. در نتیجه تصادم در ایستگاه یک قطار آهن در ترکیه 10 نفر کشته و زخمی شدند و 7 نفر در روسیه به گمان حمایت از دو گروه تندرو در شرق میانه بازداشت شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی حین افتتاح راه لاجورد در هرات گفت که هدف افغانستان وصل است نه فصل، و ما جدایی و انزوا نمی خواهیم.
با امید است که امروز هرات باستان یک قدم بزرگ دیگره در احیای مرز و تمدن گذشته خود برداشته باشد. همه مردم هرات باز تبریک می کنیم.
رئیس جمهور غنی اولتر از همه سرک حلقوی شهر هرات را افتتاح کرد و قرار است در کنار راه لاجورد چندین پروژه اقتصادی دیگر را نیز به بهره برداری بسپارد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید راه لاجورد وسیله مؤثر وصل آسیای جنوبی با کشورهای اروپایی از طریق افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه میباشد. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. قرار است آقای خلیلزاد درباره تلاش های خود برای صلح در افغانستان به مقامات ناتو معلومات دهد و به شورای ناتو سخنرانی کند. او در اواخر ماه سپتامبر گذشته نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان گماشته شد. از آن زمان به این سو این سومین دور مسافرت وی به افغانستان و منطقه می باشد. او ضمن این مسافرت هنوز از افغانستان، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه بازدید کرده است. قرار است آقای خلیلزاد ضمن این مسافرت خود به امارات متحده عربی و قطر هم برود. مقامات امنیتی بلخ میگویند در یک کمین نیروهای دولتی در ساحات مرکزی ولسوالی چمتال 4 نفر از شورشان طالب کشته شدند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت قماندانی امنیه گفت این حمله حوالی ساعت 5 صبح امروز از سوی پلیس محلی بر کاروان حامل طالبان در ولسوالی چمتال اجرا شد که 3 تن دیگر در آن مجروح شدند. آقای قادری می افزاید که طالبان به خاطر انتقال اجساد و مجروحینشان بر پوسته های پلیس محلی در مرکز این ولسوالی حملات گروهی انجام دادند که در نتیجه یک پلیس نیز کشته شده است. چمتال از ناامن‌ترین ساحات بلخ به شمار می رود که در همسایگی با ولایت سرپل قرار داشته و مخالفان همواره در جریان عملیات نظامیان افغان به ساحات کوهستانی این ولسوالی متواری می شوند. قماندانی امنیه سرپل از کشته شدن معاون قماندان نیروهای محافظت راه سرپل سانچارک خبر می‌دهد. عبدالوارث وهاج سخنگوی قماندانی امنیه سرپل امروز به رادیو آزادی گفت که قماندان علی آقا با یک محافظ خود در کمین شورشان طالب کشته شده است. سخنگوی قماندانی امنیه سرپل می‌افزاید که این واقعه شب گذشته در امتداد راه سرپل سانچارک رخ داده است. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. در نتیجه تصادم در ایستگاه یک قطار آهن سری در انقره حداقل 9 نفر کشته و 47 تن دیگر زخمی شدند. ولی انقره به خبرنگاران گفت که این قطار آهن این قطار آهن سری اوایل صبح امروز با قطار تکنیکی تصادم کرد که مصروف ترمیم کنترل خط آهن در این ایستگاه بود. هنوز معلوم نیست که قطار سری هنگام تصادم چه سرعتی داشت. 7 نفر به گمان حمایت مالی از گروه دولت اسلامی یا داعش و گروه جبهت النصره در سوریه در روسیه بازداشت شدند. مقامات روسی امروز گفتند که این افراد مظنون از داخل و ماحول منطقه مسکو و مناطق قفقاز شمالی، چچنیا، داغستان و اینگوشیتیا بازداشت شدند. گمان می رود که آنها از سال 2010 تا 2016 38 میلیون روبل معادل 570 هزار دلار به این گروه ها در سوریه فرستادند. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گفت که این افراد در نتیجه عملیات مشترک این اداره، کمیته تحقیقات و گارد ملی بازداشت شدند. از سوی دیگر مقامات اینگوشیتیا امروز گفتند که 2 تروریست مظنون شب گذشته پس از آن کشته شدند که یکی آنها با سوی پلیس در شهر ناظران بم دستی پرتاب کرد. مقامات گفتند که در این حمله 2 پلیس زخمی شدند. و بیش از 20 نفر روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر خواستار رهایی فوری ویبلاگ نویس استانیسلاو آسیف شدند. نامبرده که با رادیو آزادی رادیو اروپای آزادی همکاری داشت، بیش از 1.5 سال می شود که نزد جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین محبوس است. روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر این تقاضای خود را در نامه دیروز خود در سمینار سالانه در نزدیکی اسلو پایتخت نروژ مطرح ساختند. این سمینار از سوی کمیته هلسینگی نروژ سازماندهی می شود.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. گشایش بخش افغانستان راه لاجورد توسط رئیس جمهور این کشور.
چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کردیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتیم. امروز افغانستان متوسل است.
در حالی که به زودی پروسه ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باید آغاز شود، از تکت های انتخاباتی چی خبر است؟
حالا هر کسی دیگری از تیم آقای اطوار قوی تر است، بخاطر از این که معلوماتش میذارم آقای مجددی و پیرگیزانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک تاو دیگه هم در پلوی آقای اطوار قرار دارن.
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که برای دستیابی به عدالت یک وکیل مدافع خارجی گرفته است.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم؟ برای اینکه شما شاهد هستین که 4 ماه ما تمام امکانات داخل افغانستان را تجربه کردیم.
وزیر خارجه آمریکا گفته است ایران برای القاعده پناه داده است و از طالبان افغان حمایت می کند. برنامه هفتوار آشیانه را نیز می شنوید.
مثل داریم، میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم، کوشش کنیم که وقت زمانی که در فامیل بریم، امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود رفع بسازیم.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. رای تاریخی لاجورد توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. آقای غنی امروز هنگام گشایش ایرا در هرات گفت که با افتتاح ایرا افغانستان تنها بر آسیا نی، بلکه به دروازه قفقاز و اروپا هم مبدل میشه. در این حال برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه میگن که گشایش راه لاجورد یک پروژه بسیار ارزشمند اقتصادی برای افغانستان است. نصرت پارسا جزئیات داره.
محمد اشرف غنی میگوید افغانستان از تهدیدهای کشورهای همسایه مبنی بر مسدود کردن مسیرهای تجارتی بیرون شده است. آقای غنی که روز پنجشنبه در مراسم افتتاح راه لاجورد در ولایت هرات سخنرانی میکرد گفت با گشایش این راه افغانستان به دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا مبدل شده است.
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم،
امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. از 10 سال پیش افغانستان در انزوا بود، آرای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، 4 سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحده بسته کنیم سرتان یا اون سرحده نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوصل است. هدف افغانستان وصل است. ما مردم وصل استیم، نه مردم فصل.
آقای غنی میگوید افغانستان در حال حاضر تنها از طریق دهلیزهای هوایی نه بلکه از راه زمین نیز با کشورهای زیادی وصل شده است. به گفته وی افغانستان در طول تاریخ جدایی طلب نبوده و همیشه تلاش کرده تا به نقطه وصل تبدیل شود. رئیس جمهور همچنان افزود در کنار راه لاجورد چندین مسیر دیگر نیز وجود دارد که افغانستان با استفاده از آن میتواند به خود کفایی برسد. در مراسم گشایش راه لاجورد به شمول مقام‌های افغان، نماینده‌های ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر هم حضور داشتند. محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در این مراسم گفت اولین محموله‌ای که از این مسیر عبور می‌کند شامل 9 لاری با پلیت‌های افغانستانند که 180 تن محصولات این کشور را به چین و ترکیه انتقال می‌دهند. به گفته وی این محصولات شامل کشمش، کنجد، پنبه و تخم تربوز می باشد. وزیر ترانسپورت همچنان می افزاید لاری هایی که این محصولات را انتقال می دهند با کالاهای وارداتی به کشور برخواهند گشت. راه لاجورد را که در گذشته به نام راه ابریشم نیز یاد می کردن از ولایت هرات به بندر ترکمنباشی ترکمنستان که در مسیر بحری کسپین موقعیت دارد می رسد. از بحری کسپین به کشورهای آذربایجان و جورجیا و همچنان از راه ترکیه به آبهای آزاد وصل می گردد. افغانستان می تواند از این طریق به آسانی به کشورهای اروپایی راه پیدا کند. برخی از تاریخ شناسان افغان به این باورند که این راه پروسه تاریخی است که حدود بیش از 2000 سال قبل لاجورد بدخشان از آن به کشورهای آسیای مرکزی و اروپایی صادر می‌گردید. بر اساس معلومات قرارداد راه لاجورد در ماه نوامبر سال 2007 میلادی میان وزرای خارجه افغانستان، ترکمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه به امضا رسید است. حکومت افغانستان به این باور است که تجارت از راه لاجورد ارزان و آسان تمام شده، برای محصولات افغانستان بازارهای زیاد ایجاد گردیده، عواید ترانزیت بلند رفته و در امتداد راه شرکای تجارتی بیشتر می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حدود 3 سال پیش گفته است با گشایش راه لاجورد این کشور با اروپا 80% صادرات و واردات خواهد داشت. پیش از این محصولات و تولیدات افغانستان از طریق بندر کراچی پاکستان به کشورهای اروپایی صادر می شدند که در برخی موارد اختلافات سیاسی میان کابل و اسلام آباد روی صادرات و واردات سایه می افکند. مقام های افغان می گویند تجار افغان می توانند کالاهای تجارتی را از طریق راه لاجورد با مصرف کم نسبت به بندر کراچی انتقال دهند. در همین حال هیئت اداری کمیسیون اقتصاد ملی و لیسی جرگز گشایش راه لاجورد استقبال کرده می گویند این پروژه گام مهم در بخش های امنیت، ثبات و اقتصاد افغانستان می باشد. منورشاه بهادری معاون این کمیسیون روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
موضوعات مفاد اقتصادی راه لاجورد در افغانستان بسیار مهم است، چون ما در نقطه قرار داریم در افغانستان هرات که از معادن بسیار غنی برخوردار است که ما میتونیم از معادن افغانستان، معادن سنگ که در هرات موجود است، معادن سنگ و آهن که موجود است، لیتیم که در افغانستان در هرات موجود است، میتونیم از این طریق در آینده روشن برای صادرات افغانستان استفاده بکنیم که برای هم برای از بود مسائل اقتصادی و هم از بود مسائل سیاسی بسیار عایز اهمیت خواهد بود.
آقای بهادری از حکومت میخواهد برای تقویت صادرات نیز کار کند تا افغانستان از این طریق بتواند محصولات خود را بیشتر به کشورهای دیگر صادر کند. وی همچنان میگوید این پروژه باید مدیریت خوب شود تا منفعت‌های بیشتر اقتصادی از آن افغانستان گردد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته که تجار افغان علاقمند از این هستند تا تجارت خود از طریق راه لاجورد گسترش بدن. عتیق الله نصرت رئیس اتاق و رادیو آزادی گفت که تجارت از راه لاجورد در مقایسه با دهلیزهای هوایی و خطوط آهن بسیار ارزان تر است. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
افتتاح راه لاجورد تاجران افغان را به تجارت ارزان و آسان امیدوار ساخته است. عتیق الله نصرت رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که این راه در مقایسه با دهلیزهای هوایی و خطوط آهن در خصوص تجارت با اروپا و کشورهای آسیای میانه کم هزینه و دارای سهولت‌های زیادتر است. وی به رادیو زودی گفت که تاجران افغان علاقمندند تا تجارتشان را از طریق راه لاجورد گسترش دهند.
ما در انتقالات با استفاده از لاری ها تجربی داریم و با او اساس خواستیم که در اولین برنامه آزمایشی باید ما از تجربه خود استفاده کنیم و هم هزینه ها پایین است و بعدا اگر دیدیم که مشکل نیست هم انتقالات هم سکتور خصوصی تشویق میشن که بیشتر از این مسیر انتقال بدن. وقتی که یک سهولت به خاطر افزایش تجارت و هم بخصوص صادرات فراهم میشن، طبعا تاثیر بالای سطح زندگی مردم می داشته باشن.
این در حالی است که امروز پنجشنبه پس از سالها انتظار، 9 موتر مملو از محصولات افغانی توسط راه تاریخی لاجورد از هرات به مقصد ترکیه حرکت کرد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اساس تخمین میگوید که ممکن انتقال اموال از این راه 10 روز را در بر گیرد. رئیس این اتاق میگوید که راه لاجورد از نگاه اقتصادی یک مسیر پرمنفعت و در عین حال مسئول است. راه تجارتی لاجورد در حال افتتاح میگردد که افغانستان به هدف رهایی از انحصار یک مسیر تجارتی همکنون با برخی کشورها دلیزهای هوایی داد و ستد تجارتی از طریق سیستم تیر، بندر چابهار و خط آهن را نیز افتتاح کرده است. قبل از این همه بخش عمده صادرات افغانستان از مسیر پاکستان صورت می گرفت. اجمل حمید عبدالرحیمزای معین مالی و اداری وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید هدف از افتتاح مسیرهای مختلف تجارتی افزایش میزان صادرات این کشور است.
کارهای اخیری که صورت گرفته است مانند دهلیزهای هوایی، راه لاجورد، پالیسی ملی تجارت که نهایی شده است، این همه اقداماتند که ما را در بلند بردن گراف صادرات کمک می کنند تا واردات ما به تدریج کم شده و کشور ما به خودکفایی برسد.
به نقل از آقای عبدالرحیمزاده، در حال حاضر میزان صادرات افغانستان به حدود 800 میلیون دلار رسیده است. به گفته ای وی، راه لاجورد نه تنها تاجران را به صادرات بیشتر علاقمند خواهد ساخت، بلکه امید می رود که زمینه به واردات برخی مواد با کیفیت و ارزان هم فراهم شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به وقت تعیین شده ایش دایر میشه؟ در مورد کاندیدها چی میفهمین؟ ای که کی در تیم کیست و ای که چی زدوبندهای جریان داره و تلاشها و کجا رسیده؟ در حالی که تا 8 روز دیگه ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان شروع میشه، شماری از کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری به این باور هستند که انتخابات در 31 حمل اصلا برگزار نخواهد شد. یک سخنگوی دفتر محمد عمر داودزی گفته که به همین دلیل آقای داودزی ریاست دارالانشای شورای عالی صلح پذیرفت. اما شماره دیگه از منابع میگن که تیکت انتخاباتی محمد حنیف اطمر بسته شده و آقای اطمر از اولین کسای خود بود که به حیث کاندید ریاست جمهوری ثبت نام کنه. نصرت بارسا جزئیات داره.
8 روز با آغاز مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری باقی مانده، و اما برخی کاندیداهای احتمالی به این باورند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده، یعنی در 31 ماه حمل سال آینده برگزار نخواهد شد. محمد عمر داودزی، وزیر داخلی پیشین افغانستان، یکی از کسانی است که پیش از این یک سخنگوی دفترش گفته است آقای داودزی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهد بود، و اما حالا داودزی به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شده است. سید میثم احسانی، سخنگوی دفتر آقای داودزی، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای داودزی به خاطر ریاست دارالانشای شورای عالی صلح را پذیرفت که ممکن انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل برگزار نشود.
ما معتقد به این هستیم که انتخابات ریاست جمهوری در ماه عمل بر اساس تحلیل ما در 31 حمل برگزار نخواهد شد با توجه به مشکلات فعلی که وجود داره. اما مهمتر از همه این است که صلح اولویت همه مردم افغانستان است، و در شرایط وضعیت قسم پیش آمده که ما بیشتر به جای اینکه که به سایر موارد فکر بکنیم، به رسیدن به صلح و ثبات دائمی در افغانستان فکر بکنیم.
آقای احسانی اما تاکید میکند که عمر داودزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده کاندیدا خواهد بود. بر اساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این نشر شده، انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده برگزار خواهد شد. در این تقویم آمده است که مرحله ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در اول جدی، یعنی تا 8 روز دیگر آغاز خواهد شد. پیشتر از این زلمه خلیلزاد، نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته است امیدواری وجود دارد که افغانها تا پیش از برگزاری انتخابات به یک توافق صلح برسند. پس از این اظهارات شایعات نشر شد که ممکن انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار شود، اما سران حکومت وحدت ملی با رد این شایعات گفتند که انتخابات در زمان معین برگزار خواهد شد. شایما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، نیز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت تقویم انتخابات تغییر نخواهد کرد و انتخابات در زمان تعیین شده برگزار می شود. از سوی هم برخی احزاب و جریان های سیاسی دیگر هم تا هنوز موفق نشدند تا تکت های انتخاباتی خود را تکمیل کنند. پیش از این ائتلاف ملی بزرگ افغانستان گفته است که اگر اعضای ائتلاف موفق نشوند تا یک کاندیدای واحد داشته باشند، صلاحیت به جمعیت اسلامی داده خواهد شد تا کاندیدای خود را معرفی کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و از اعضای ائتلاف ملی بزرگ پیش از این گفته است مذاکرات او برای تشکیل تکت های انتخاباتی با برخی جریان های سیاسی ادامه دارد. حزب اسلامی هم برای این که کاندیدای واحد می داشته باشد و یا هم از کدام کاندیدای دیگر حمایت می کند قبلا گفته است که در اواخر همین هفته تصمیمش را اعلام خواهد کرد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور از چهره هایند که تصمیمشان برای کاندیداتوری هنوز پابرجاست. تا هنوز از ساختار و چگونگی تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی خبری نیست و اما یک منبع موثق که نخواست از وی نام بگیریم روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی چهره ها و جریان های سیاسی به خصوص حضرت صبغت الله مجددی، سید منصور نادری و خانواده پیر گیلانی با تیم محمد حنیف اتمر پیوستند. به گفته منبع تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر با ترکیب محمد یونس قانونی معاون اول و محمد محقق معاون دوم تکمیل شده و با آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری آقای اتمر به عنوان نامزد ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد. اما دلیل این که تا هنوز بسیاری از جریان‌های سیاسی موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشدند چیست؟ احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی روز پنجشنبه در این باره برای رادیو آزادی گفت:
آقای داوودزی بی باور بود که شورای حراست او را کاندید می‌کند. شورای حراست با او منیش یک کاندید توافق نکرد. آقای اهدی هم امید داشت که ائتلاف بزرگ ملی اما قره فعال به نام اونا میزنند، ولی اونا هم نزدن این کاره. اما چیزی که من تاکید میکنم به شما، حالا از هر کسی دیگری تیم آقای اتمر قوی تر است، به خاطر اینکه معلوماتی که میذارم آقای مجددی و پیر گیلانی و سید منصور نادری و آقای یونس قانونی و آقای محقق و یک تن دیگه هم در پلوی آقای اتمر قرار دارن.
انوارالحق هادی رهبر جبهه ملی نوین افغانستان و از اعضای سابق ائتلاف ملی بزرگ این کشور درباره این که آیا او در انتخابات کاندیدا خواهد بود یا نه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در زمان باقی مانده برای آغاز ثبت نام کاندیداها در این باره تصمیم خواهد گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. فوزی کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان گفته که به هدف عدالت خواهی یک وکیل مدافع خارجی گرفته. خانم کوفی اظهارات امروز یک نشست خبری در کابل ابراز داشت و گفت که هرگاه به اتهامات وارد شده بر وی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی نشه به جهانیان مراجعه میکنه. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوید سارنبالی به رادیو آزادی گفته که قضیه خانم کوفی تحت بررسی لوید سارنبالی قرار دارم. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
فوزیه کوفی از ولسی جرگه افغانستان میگوید که ارگان‌های عدلی و قضایی در کشور تا حال با اتهامی وارد شده بر وی از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی نکرده است و به همین خاطر وکیل مدافع خارجی گرفته است. خانم کوفی روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرگاه به مشکلش در داخل افغانستان رسیدگی نشود با جهانیان مراجعه میکند.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم؟ برای اینکه شما شاهد هستین که 4 ماه ما تمام امکانات داخلی داخل افغانستان را تجربه کردیم. بارها ما به سارنبالی رفتم، بارها به محاکم افغانستان رفتم. ما فکر میکنیم که در قضیه تحقق عدالت یک مقدارم فشار جهانی لازم است. برای اینکه پول میته، امکانات میته. ما به این خاطر فکر کردیم که یک مقدار فشار بین المللی با توجه به اینکه افغانستان کنوانسیون های بین المللی را امضا کرده و با او باید متحد باشه لازم است.
خانم کوفی این را نیز گفت که برای ادای حیثیت خود در لوی سارنوالی بالای عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی و دو تن از افراد مسلح در بدخشان دعوا باز کرده است که وای به خاطر سلیقه های شخصی و سیاسی با اتهام جرم نامعلوم اسم وای را از لیست بیرون کرده است. این در حالی است که کمیسیون شکایت انتخاباتی با تاریخ 20 اسد سال جاری با اساس شکایت های رسیده به آن کمیسیون نامه های 35 تن را از لیست کاندیدان بیرون کرد که در این میان نام فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان نیز وجود داشت. ما در این خصوص با گرفتن نظر تازه کمیسیون شکایت انتخاباتی موفق نشدیم، اما قبلا این کمیسیون گفته بود که با اساس اسناد شما را از وکلا که باز هم خود را برای انتخابات ولسی جرگه کاندید کرده بودند نامهایشان را به خاطر دست داشتن در غصب زمین، داشتن افراد مسلح غیر مسئول و به اتهام دست داشتن در ناامنی ها از لیست کاندیدان بیرون کرده است. پس از این فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی، کاندیدان یاد شده بارها اعتراض کردند و فیصله صورت گرفته در موردشان را غیر قانونی و غیر عادلانه خواندند. خانم کوفی در ولسی جرگه فیلی رئیس کمیسیون امور زنان و حقوق بشر و جامعه مدنی می باشد. خانم کیم وکیل مدافع خارجی خانم کوفی در این نشست خبری گفت:
من زیاد خوشحال هستم که وکیل خانم کوفی هستم. این قضیه بسیار مهم و اساسی است و به حمایت ما ضرورت بود و ضرورت است که به آن رسیدگی شود.
اما جمشید رسولی سخنگوی لوسرنولی افغانستان در مورد اظهارات فوزیا کوفی به رادیو آزادی گفت:
لوسرنولی افغانستان درخواست اینا را گرفته و قضیهشان تحت تحقیق و بررسی ما قرار داره.
خانم کوفی این را نیز میگوید که برای به دست آوردن باور از دست رفته مردم باید در اعلام نتایج نهایی انتخابات از دقت کار گرفته شود. اما با گفته وی انتخابات در ولایت بدخشان باید از سر برگزار گردد.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 5:26 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. ما زرغون هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزیر خارجه آمریکا گفته که ایران پناهگاه شبکه القاعده است و از شورشیای طالب در افغانستان حمایت میکنه. مایک پومپیو دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که واشنگتن با 15 عضو این شورا به خاطر وضع دوباره محدودیت ها روی برنامه راکت های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. این جلسه بعد از او دایر شد که یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تایید کرد که ایران یک راکت بالستیک خود اخیراً آزمایش کرده. آرش همایون جزئیات دارد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید ایران از شورشیان طالب در افغانستان و برخی کشورهای دیگر حمایت میکند. مایک پامپئو در اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد ایران دایر شده بود گفت:
ایران کشور است که در تخطی از مصوبه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول آنهایی که به شبکه القاعده افغانستان، لبنان، یمن و سومالی مربوط می‌شود قرار دارد. حتی در همین لحظاتی که ما در اینجا نشسته ایم، ایران پناهگاه شبکه القاعده بوده، از شورشیان طالب در افغانستان حمایت میکند، تروریستان را در لبنان تسلیح نموده، برای تجارت غیرقانونی زغال سنگ در سومالیا که از آن گروه الشباب منفعت میبرد سهولت فراهم میکند و جنگجویان شیعه عراق را آموزش داده اکمال میکند.
آقای پامپئو همچنان گفت واشنگتن با سایر اعضای این شورا کار کرده برای وضع دوباره تحریم ها روی برنامه راکت های بالستیک ایران تلاش خواهد کرد. به گفته وی تحریم های موجود اسلحه سازمان ملل متحد بر ایران باید الا سال 2020 میلادی باقی بماند. مایک پامپئو گفت:
امروز ایران بزرگترین نیروی راکت‌های بالستیک را در شرق میانه دارد. ایران بیش از 10 سیستم راکت‌های بالستیک دارد و یا در حال انکشاف آن است. صدها راکتی دارد که در این اواخر برای شرکای ما در منطقه یک تهدید محسوب می‌شود.
وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا در برخی از مناطق بحری تدابیر تفتیشی و پیشگیرانه را به خاطر جلوگیری از تخطی‌های ایران از تحریم اسلحه روی دست گرفته شود. اجلاس 12 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد ایران بعد از آن دایر شد که جنرال امیر علی حاجی زاده، قمندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تایید کرد که تهران یک راکت بالستیک را آزمایش کرده است. این آزمایش توسط قدرت‌های غربی نکوهش شد و ایالات متحده آمریکا این آزمایش را یک تخطی از مصوبه 2231 سازمان ملل متحد خوانده است. بریتانیا و فرانسه نیز آزمایش این راکت توسط ایران را یک حرکت تحریک‌آمیز و متناقض با مصوبه سازمان ملل متحد خواندند. ایران میگوید که برنامه راکتی این کشور اهداف دفاعی دارد و راکت‌های بالستیک ایران برای حمله سرگلوله‌های اتمی طراحی نشده است. اسحاق الحبیب معاون نماینده ایران در سازمان ملل متحد واشنگتن را به داشتن اعتیاد وضع تحریم ها و جنگ طلبی متهم کرده، گفته است این آزمایش در توافق با موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی تهران با قدرت های بزرگ قرار داشت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال جاری میلادی از آن خارج شد.
با این گزارش رسیدیم به نیمه ساعت 5:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
راه بین المللی لاجورد امروز در هرات گشایش یافت. از این راه بندر آقینه تا تنگی بوسفور 3280 کیلومتر فاصله دارد که در 7 تا 9 روز طی می شود. همچنین فاصله میان تورغوندی و تنگی بوسفور 3050 کیلومتر می باشد که در 6 تا 7 روز طی می شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا امروز با رهبری ناتو در بروکسل ملاقات می کند. مقامات امنیتی بلخ می گویند که در یک کمین نیروهای دولتی در ساحات مرکزی ولسوالی چمتال 4 نفر از شورشان طالب کشته شدند. قماندانی امنیه سرپل از کشته شدن معاون قماندان نیروهای محافظت راه سرپل سانچارک خبر می دهد. در نتیجه تصادم در ایستگاه یک قطار آهن سری در انقره حداقل 9 نفر کشته و 47 تن دیگر زخمی شدند. 7 نفر در روسیه به گمان حمایت از دو گروه تندرو در شرق میانه بازداشت شدند و یک گروه از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر خواستار رهایی فوری یک وبلاگ نویس اوکراینی شدند.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را آماده نشر داریم. قبل از این دو برنامه شماره از پیام های شما را مشنویم، ولی پیش از شنیدن پیام های شما همکارم نصرت شایان، نورالله شایان با چند خبر ورزشی با شماست.
فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا بالای رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر اتهامات سوء استفاده فیزیکی و جنسی ورزشکاران تیم فوتبال دختران این کشور تحریم وضع کرد. بر اساس تحریم وضع شده، کرام‌الدین کریم نمیتواند در سطح ملی و بین المللی در عرصه فوتبال فعالیت کند. موعد این تحریم 90 روز تعیین شده است. این حرکت فدراسیون بین المللی فوتبال بعد از آن صورت می‌گیرد که خالده پوپل، مدیر سابق تیم فوتبال دختران افغانستان، کلی لینسی ترینر و تعداد از بازیکنان این تیم، مقامات فدراسیون فوتبال این کشور را به سوی استفاده جنسی متهم کردند. رئیس جمهور افغانستان این افشاگری را تکان دهنده خواند و لویساران والی افغانستان وظایف 4 مقام ارشد فدراسیون فوتبال این کشور را به حالت تعلیق قرار داده است، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این اتهامات را رد کرده است. تیم کرکت معلولین افغانستان 3 بازی 20 اوره را در مقابل تیم معلولین هند باخت. در سومین مسابقه 20 اوره تیم معلولین افغانستان نخست بیتینگ کرد و در 20 اوره 195 دوش برای تیم مقابلش هدف تعیین کرد که در مقابل تیم هندی در 19 اوور هدف تعیین شده را پوره کرد و مسابقه را برنده شد. تیم‌های معلولین هر دو کشور این مسابقات را به هدف آمادگی برای رقابت‌های جهانی معلولین راه اندازی کردند. قرار است تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در رقابت‌های جهانی کرکت معلولین سال 2019 شرکت کند که به میزبانی انگلستان برگزار می‌شود. و 15مین مرحله رقابت کلب‌های برتر فوتبال جهانی در امارات متحده عربی آغاز شد. در خبرنامه شورای جهانی فوتبال یا فیفا آمده است که رقابت میان کلب‌های فوتبال جام جهانی برای نخستین بار در سال 2000 آغاز شد که تاکنون هر سال در یک کشور برگزار می‌شود که امسال ریال مادرید از پیروزی گذشته‌اش دفاع خواهد کرد. در 15مین مرحله رقابت کلب‌های جام جهانی از 6 کنفدراسیون 7 کلب فوتبال اشتراک دارند. این رقابت‌ها در 22 دسامبر با اعلام شدن تیم برنده خاتمه خواهد یافت.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام با ترکنان رادیو آزادی برادر نمیره بدخشان تخار. سی روز میشه که مسدود است برادر مسافرها به هیچ طرف حرکت کردن نمیتانه. خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین مرکز او ولایت بدخشان برسانین که مشکل نمیره را حل کنه. را مسدود است تا با کلی اجازه نمیتانه. غیر از اوان فرد زمین به یک طرف رفته نمیتانه. خودم که یا به ضد بشر است یا به ضد هر کسی که هست خواهی که اجازه نمیتانه. شما خواهش میکنم که صدای ما را به مسئولین ولایت بدخشان و مرکز کابل برسانین. و سلام.
السلام علیکم. باز سلام نهاری هستم از ارزان قیمت به شما و تماس هم کلام مستم. خدا کنه که پیام بنده را نشر کنید. سال 92 الا 9 هستد. پروگرام تقاوت ما بود. پروگرام تقاوت دولت که هست که گفتار خود گفتار میکنه و عمل نمیکنه. این همی پروگرام ما را که ما بر شما یادداشت کردیم. امید را خواهش می کنم که نشر کنید که دولت بشنوه و ریاست تقاوت ما را می جولانه، وزارت مالیه ما را می جولانه. ماش تقاوت ما را نمی ته. سکه شدیم، پرچه شدیم، زخمی شدیم، کل افغانستان را دیدیم، آخر در خانه استیم. ما را ماش تقاوت ما را نمی ته. از 22 یسد الا 29 یسد 92 پروگرام تقاوتی بود. اون تحصیل پین ماتیل می شه تقاوت ما اجرام می شه. خواهشمندم از تو شما برمید برمان نشکر کنید. با شما به ما من دوستان را بیازوری سلام کلام.
پیام شما نظر شماست. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته آگاهی از حقوق اطفال در مورد امراض زمستانی و چگونگی مراقبت والدین از اطفالشان در سرمای زمستان با دکتر متولی یونسی عضو ریاست اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه افغانستان گفت و شنیده داریم. دکتر صاحب در قدم اول خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. در ابتدا دکتر صاحب بر ما در رابطه با مراقبت های والدین از اطفالشان بگویند که در فصل زمستان باید بیشتر متوجه کدام نکات باشند تا که به اطفالشان در سرمای زمستان کدام آسیب نرسه.
بسیار تشکر. با رسیدن فصل زمستان اطفال در برابر امراض بسیار آسیب پذیر میشه، بخصوص امراضی که در فصل زمستان زیاد شیوع داره یا زیاد مروج است. بنان والدین باید اطفالشان را بپوشانند به طور مناسب، با خوردن نوشیدن مناسب نیاز دارن و حفظ صحه اطفالشان هم رعایت کنن تا امراضی که زیاد ساری است از نزد یک شخص به شخص دیگر زود انتقال میکنه اونا را مصاب نسازن.
والدین اگر زیاد توجه به اطفال خود نداشته باشه و لباسای گرم نپوشانشانه باعث چی مشکلات میشه؟
فصل زمستان نه تنها این که امراض زمستانی را نزد اطفال بیشتر می سازه، بلکه بعضی مشکلات دیگر را نیز بار میاره که عبارت است از سوختگی ها. همچنان اگر اطفال کمک بزرگتر باشن در روی کوچه می براین و در اونجا چون یخک می باشه میشه که بعضی تردیدات یا شکستگی استخوان‌ها یا جروحات نزد اطفال به وجود بیاره. ولی به صورت عموم ما میایم سر امراض ساری. وقتی که زمستان اکثرا خانواده ها اعضای خانواده در یک اتاق جمع میشن، اگر یک کس مریض باشه او میشه که امی میکروبای خود به فضا به هوا خارج کنه و بالاخره اطفال که مقاومت اطفال اکثرا پایین میباشه میشه این میکروبا را از طریق تنفس برای خود بگیره یا از طریق تنفس سرایت کنه برای اطفال و این اطفال مریض میشن. چه خطرناک به خاطر ازی است که اطفال از یک طرف مقاومتشان پایین است و از طرف دیگه خود امراض به خصوص سینه بغل در بین اطفال بسیار شدت زیاد می داشته باشه و باعث مرگ اطفال میشه.
یعنی اگر توجه درست نشوه مبتلا به مرض سینه و بغل میشن که
بله.
مرض سینه و بغل هم یکی از خطرناکترین امراض زمستانی گفته میتونی.
بله، تنها سینه و بغل هم نه، بلکه بسیار امراض زیاد وجود داره که در زمستان نزد اطفال شیوع پیدا میکنه یا بیشتر میباشه. مثلا گلون دردی هاست، گوش دردی است، سینه و بغل است و حتی امراض خون بگویم که میکروب شدن خون است. اینی موضوعات است که امراض است که نزد اطفال زمستان بیشتر دیده میشه.
دکتر صاحب، زمانی که طفل مبتلا به امراض زمستانی شد، مثلا رز زکام، سینه و بغل شد، چی زمان باید پیش دکتر مراجعه شود؟
بسیار خوب سوال است. تمام امراضی که مثلا تب داشته باشه، سرفه داشته باشه، این به معنی از این نیست که طفل حتما سینه و بغل است. به خاطر از اینکه در بسیاری از خانواده اینمی اصطلاح مروج است که امی طفلی که سرفه کرد میگه سینه و بغل است. اکثر امراض امی که سرفه داشته باشه اکثرا امی یک سرماخوردگی است، ولی وقتی که سینه بغل شد طفل تنفسش مشکل پیدا میکنه، نفسک زیاد میزنه، یگان صدای نالش پیدا میکنه طفل، میشه سر طفل حمله بیه، تلاش یا حمله طفل، میشه که از خوردن و نوشیدن بمانه، یعنی این چیز خوردن و نوشیدن نتانه، تبی بسیار شدید داشته باشه، طفل بیحال شوه، حتی بعضی وقت طفل بیهوش میشه. دیگر از علائم بسیار خطرناک سینه و بغل اینمی مشکل تنفسی است، نفسک میزنه طفل. در این اثنا باید والدین متوجه طفل باشه. به صورت عموم خوب است که اگر امکانات موجود باشه که هر طفل مریض نزد دکتر ببره بهتر است.
بسیاری از خانواده ها دکتر صاحب است که زیادتر تداوی خودسرانه میکنن. این چقدر خطرناک از زمانی که تداوی در خانه خودسرانه بدون مشوره دکتر صورت بگیره؟
خب بعضی تداوی های خانگی وجود داره که حدود خدا داره که تا کدام اندازه خانواده ها سهم دارند در تداوی اطفالشان و چی وقت باید اطفال خود به مراکز صحی ببره. خوشبختانه وزارت صحت ما از طریق رسانه های اطلاعات جمعی این مسائل پیام‌ها را برای خانواده ها وقتاً فوقتاً ابلاغ میکنن که اطفالشان را چطور در خانه مراقبت کنن و تا کدام سرحد مراقبت کنن. به صورت عموم همه تدابیر را که خانواده ها انجام میتن ای کار درست نیست، به خاطر از اینکه برای زی افراد مسلکی وجود داره برای اطفال ادویه خود سرانه میتن که نه تنها در بهبود وضعیت اطفال کمک نمیکنه، بلکه وضعیت اطفال وخیمتر یا خرابتر میسازه. صرف پیام بسیار عمده نمیست که باید اطفال گرم نگاه کنن، مایعات گرم برشان بده، تغذیه خوب کنن و بالاخره نظافت اطفال مراعات کنن. وقتی که طفل شدیدن مریض میشه و یا نیاز به تداوی طبی پیدا میکنه، باید خانواده متوجه از این باشه که طفل هر چی زودتر به مراکز صحی که در نزدیکشان قرار دارن اونجا ببرن.
دکتر صاحب، زمانی که یک طفل مصاب به رزش سرماخوردگی یا سینه و بغل میشن، طبعا اطفال خرد و ریزام در چرد و بغلشان یا در اطرافشان میباشه، والدین چگونه مراقبت کنه از این طفلک مریض تا که سرایت نکنه به دیگر اطفال و دوم زودتر وضعیتش بهبود پیدا بکنه؟
اولا بهتر است که طفلی که مریض است یکمک تجرید شود، یعنی از اطفالی که سالم است یکمک جدا نگاه داشته شود. اکثرا امراضی که ساری است برای دو سه روز ساری می باشد، بعد از او باز او قدر ساری نیستند. کوشش شود که این طفل مریض از سایر اطفالی که صحتمند هستند دور نگاه کنند. فعلا ماسک وجود دارد، میشه که هم برای اطفال سالمشان و هم برای طفل مریضشان ماسک بپوشانن، مقاومت اطفالشان را بلند ببرن و طفل مریض زودتر تداوی کنن که یک منبع میکروب به خاطر دیگران نباشه.
خب چگونه میتونن که مقاومت وجود اما طفلک مریض بلند ببره؟
بسیار خوب، یک موضوع بسیار مهم شما اشاره کردین. اولین چیزی را که ما توصیه میکنم از بحث یک عضوی از وزارت صحت عامه تطبیق واکسین هاست که بسیار در بلند بردن مقاومت در برابر امراض کمک میکنه. تغذیه بسیار خوب است مطابق به توصیه وزارت صحت عامه. مثلا مایعات گرم، سوپ، یخنی، چای گرم، شیر. اطفالی که کاملا شیر مادر میخوره شیر مادر است، یعنی کمتر از 6 ماه سن داشته باشه و عمر داشته باشه شیر مادر است. شوروا است، مایعات گرم و میوه و ترکاری میشه که استفاده شوه. سبزیجات خوب است، چون میوه و سبزیجات داره مقادیر کافی ویتامین سی است. ویتامین سی در مقاومت رول داره، مقاومت اطفال و بزرگسالا را بلند میبره. به صورت عموم غذای متنوع برای طفل داده شوه.
خب دکتر صاحب، در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، پیامتان به خانواده ها و والدین چی می باشه؟
پیام مهمه که ما دارم برای والدین ایست که یکی خود سه مسئله را که ما قبلا هم عرض کردم مراعات کنه. یکی اطفال گرم بپوشانه، برای اطفال تغذیه مناسب نظر به سنشان بدهن، و در قسمت سوم نظافت اطفالشان را مراعات کنن، و بالاخره مراقب اطفالشان باشن، به خاطر از اینکه از یک طرف از امراض جلوگیری شوه و از جانب دیگر از سوختگی ها جلوگیری شوه و از شکستگی استخوان ها در کوچه اگر میبرن جلوگیری شوه، و بالاخره وقتی که مریض میشن به مراکز صحی مراجعه کنن.
تشکر.
تشکر از شما.
عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که من صدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم. برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا در زندگیتان شاد هستید و با اندک پیامت ها خانواده تان را خوشحال می سازید؟
همیشه خوش بودیم و بخاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه و یک خوشی را خاص را تجربه کردیم.
چرا بعضی ها افسرده و از زندگی و محیط و ماحول رنج می برند و خوش نیستند؟
و وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا که می بینم هم بسیار متاثر می شم.
رهنمود اسلام درباره خوش بودن در زندگی چیست؟
اسلام عزیز راه حل های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کاملی و رفاهیت بشریت را تضمین میکند.
شنونده های عزیز، شاد بودن در زندگی هنر است که باید راهکارهای را بیاموزیم. رازهای برای شاد زیستن وجود دارد که اگر آنها را در زندگی به کار ببریم میتوانیم زندگی شاد داشته باشیم. برنامه این هفته آشیانه را به موضوع شاد بودن در زندگی اختصاص داده ایم که در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. در آغاز توجه کنید به گزارشی که مهریه انوری تهیه کرده.
شنونده های عزیز، بعضی ها به صورت ذاتی شاد و سرزنده هستند و بعضی دیگر نیز به نظر می رسد که به قول معروف نافشان را با غم و دلمردگی بریدند. زندگی سرشار از نکات مثبت و زیبایی های کوچک و بزرگ است که می توانیم از آن لذت ببریم و زندگی خوش داشته باشیم. اما وقتی صحبت از شادی و نشاط به میان می آید، خیلی ها در گیرودار زندگی روزمره می گویند با وجود گرانی مواد اولیه، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات مانند این، دیگر شادی مفهومی ندارد. چنانی که خانم راحله یکی از کارمندان دولت می گوید، قاطعا نمی توان در این دنیا شاد بود، چون هر روز با دلهره زندگی رو بسر می بریم. من هر قدر کوشش می کنم که خوش باشم ولی نمی شود.
گرچه من در زندگی شخصی خود شکر خدا کنم مشکل ندارم، اما وقتی که محیط خدا چهار اطراف خدا ماحول خدا که میبینم بسیار متاثر میشم، و هر قدر که خدا به اصطلاح خوشم که میگیرم، بعض دوستای من میگه که چرا امروز جگرخون هستی، دوستای میگه که نه در چهره تو تاثر دیده میشه، چون تیپ من عمیق قسم از در خانواده و جایی که میرم یک محفل خوشی میباشه و کالای نو میگیرم در بین دوستای خود میشینم، اما بازم من خوش نیستم. تمام اعضای خانواده فامیل همه عمیق قسم هستند، اما تر چیرایشان به اصطلاح گرفته، اما تر متاثر و هیچ اثر خوشی کم در چیرایشان ظاهر است و دیده میشه.
به باور دانایان امور اجتماعی، شاد بودن برخلاف تصور این افراد بستگی مستقیم به خود ما دارد. زندگی سخت است، فراز و نشیب دارد، پلشتی و سختی در آن کم نیست. اما آن کسی در زندگی خوشبخت است که با وجود همه این موانع بهانه برای شادی پیدا کند. به گفته هم شاد بودن هنر است، شاد کردن هنر والاتر. نادیه کارمند یکی از مؤسسات می گوید، من زندگی خوشی دارم و به هر شکلی که شده همیشه خانواده و اطرافیان خود را نیز خوشحال می سازم، چون سهل نگر هستم.
به نظر من زندگی در هر حالتش در گذر است، میگذره، اگر به خوشی هم بگذره میگذره، اگر به بدی هم. بنان بهتر است که خوش باشیم و بهتر است که ما جنبه های مثبت از زندگی خود جا بتیم. حتی اگر کارهای بسیار ثقیل و مشکل و دشوار را پیش رو داشته باشیم، با خوش بودن اون کارا به نظر من بسیار ساده و سهل میشه. به نظر من خوش بودن حتی بالای روح، روان، جلد، موی همش یک تاثیر خاص خود داره، تر تازه میباشه. طبعا شخصا خودم در زندگی خود اگر چی با بسیار مشکلات روبرو شدیم، مگر باز هم مقابله کردیم و همیشه خوش بودیم. ما کوشش میکنم از این بعدام خوش باشم. شخصا خودم ما دیر شب یک محفل سالگرد داشتیم، از همشون بود صرف به خاطر از اینکه اعضای خانواده و فامیل خوش باشه، به خاطر خوشی از اونا یک تفنگه که بسیار ناچیز برش گرفتم و یک خوشی را خاص را تجلیل کردیم. به خوشی و خوبی گذشت، همه ما خوش بودیم. شخصا خودم هم با بسیار توفیق کوچک و کوچکترین چیز و کوچکترین اشیا که خوش میشم. بنان ما این تصمیم گرفته بر از یک محفل سالگرد خرد گرفتم و یک تفنگ خرد گرفتم، او را هم خوش ساختم. از خود از زندگی خود آدم خوش باشه، تب خوش باشه و خنده کنه همیشه، بسیار خوب است.
زندگی همیشه بر وفق مراد انسان پیش نمی رود، ولی شادی حتی در این مواقع هم یکی از راه‌های خوبی است. از همین امروز که شده تصمیم بگیرید که خوش و شادمان باشید. شیر محمد نوری، باشنده شهر کابل که از زندگی پرهیاهو تجربه دارد، می گوید به خصوص در خانواده خوشی زمان می آید که برخی نکات مهم را در نظر بگیرند.
ما من حیث یک کسی که به اصطلاح بسیار همی روزگار تلخ و شیرین زندگی را به اصطلاح لمس کردیم، و این نصیحت ما برای مردم ما ای است که خانواده کوشش کنند که صمیمی باشند. مثل داریم، میگن که نان و پیاز پیشانی باز. مثلا ما در فامیل هر قدر که در اجتماع غمگین باشیم، کوشش کنیم که وقت زمان که در فامیل بریم، امو خستگی خود در مقابل اولاد خود، در مقابل خانم خود طرف را بسازیم، چرا که خوشی زندگی را رونق میده. خب خوشی وقت می باشه که احترام متقابل بین پدر پسر، دختر مادر، اما اعضای خانواده با هم یک اتفاق و اتحاد و نظر مشترک داشته باشند، میتونن که یک خانواده خوب برای جامعه و برای خود باشن.
خرسندی در قرآن کریم دارای جایگاه خاص است و به گونه های مختلف مورد تایید و توجه قرار گرفته است. اما نه خوشی بیهوده و عبس، بلکه خوشی توأم با اهداف الهی و انسانی. این که تعبیر و تفسیر دین از خرسندی چیست، مولوی نورالحق عزیزی یکی از علمای دینی چنین توضیح می دهد.
اسلام عزیز راه حل‌های بسیار دقیق و متناسبی را برای بشریت عرضه کرده که سعادت و کامیابی و رفاهیت بشریت را تضمین میکنه. الله متعال میفرماید که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. به هر اندازه ای که رابطه انسان با پروردگارش و خالقش مستحکم باشه، به مو اندازه زندگی مثبت می داشته باشه، نسبت به آینده خوشبین می باشه و افسرده نمی باشه. با اتکا و اعتماد به الله متعال انسان میتونه که در مقابل همه مشکلات، ولو که بسیار بزرگ چالش ها هم واجه شوه، میتونه که به آسانی و به موفقیت از مشکلات بدر برایه و زندگی سعادتمند و خوش داشته باشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد خوش بودن در زندگی نظریات عده‌ای از مردم را گرفتیم که با هم یک جا میشنند.
اسم من مشتبه است، باشنده کابل هستم. واقعا خوشی در زندگی ضرور است، باید راه حلش جستجو کنه، چون این موضوعی نیست که به هر کس یک فرمول کار کنه، هر کس باید ای که به درک کنه که کدام موضوع را میتونه خوش بسازه.
اسم من نیلوفر است، باشنده تیمنی کابل. در زندگی انسان ها اگر خوش باشند، باعث شاد بودنشان میشه، زندگی را برشان آسان میکنه، مثبت نگر باشند، خوشی های زیاد را تجلیل کنند، بالای زندگی خودشان، فامیلشان و جامعه بسیار تاثیر خوب داره.
امید هستم، باشنده کابل. با زندگی مبارزه کنیم، زندگی با این ختم نمیشه، همیشه باید خود ما خوش باشیم، همه چیزه باید نظر مثبت بنگریم، سر رویات اولاد ما تاثیر مثبت می داشته باشه.
دوستان دو سال گرامی. باید گفت استراب فکری و تنش‌های روانی نیز از مشکلات جدی انسان عصر تکنولوژی است که منجر به کاهش احساس شادی و خوشی در وی شده. در مورد موضوع خوش بودن در زندگی و اینکه خوشی چیست و از لحاظ روانی و سلامتی انسان چی پیامدهایی دارد، مصاحبه ای را همکارم مهری انوری با استاد حبیب شاکر، کارشناس مسائل روانشناسی انجام داده است که تقدیمتان می‌کنیم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چطور خانواده‌ها زندگی خوش داشته باشند، چرا که برخی خانواده‌ها هستند میگن همین شرایط کنونی بالای روحیات روان ما تاثیر گذاشته و ما زندگی خوش نداریم.
بله، علت عدم خوشی در خانواده‌ها برای افراد منشأش از ضعف اقتصادی میباشه یا از مشکلات صحی میباشه یا جنگ و خشونت‌های فامیلی میباشه و یا مشکلات با فامیل‌ها و همسایه ها داشته می باشه. پس اگر کسی خواسته باشه که زندگی درست و خوش داشته باشه، اول بره پشت عمو علتی که باعث ناخوشنودی شده، باعث مشکلات شده، اول او را حل کنه. ولی اگر این عوامل را آدم تشخیص کرده هم نتوانه باز هم میگه خوش نیستیم، سعیست وضعیت امنیتی کلی کشور هم دهی تأثیری داره. ولی ما باید خود را قربانی مشکلات بزرگ نسازیم.
پس همی کسایی که زندگی را بر خود سخت میگیرن، اینا چی باید کنن که زندگیشون مملو از خوشی ها باشه؟
پیشنهاد ما به این نوع خانواده ها است که علاوه بر روزهای رسمی که اینها کار میکنن، ما روزهای رخصتی هم داریم. در این روزهای رخصتی کوشش کنن خودشان برن با فامیل های دیگه اونجا خوش تیر کنن، اونا را دعوت کنن به خانه خود اینجا خوش تیر کنن، بعضی سفرها به جای سیاحت برن. امی تغییر در هر هفته در رخصتی به خاطر امیسته که تغییر بیاید، نمو کار روتینی که روزمره آدم انجام میده.
اگر کسایی که امی خسن زندگی را بر خود سخت میگیرن و اینا خوش نیستن در زندگی، بر خود چی ضررهایی میرسانن یا به اجتماع چی ضررهایشان میرسن؟
اگر یک فرد از خانواده خوش نباشه، ای اثر منفی بالای اعضای دیگر خانواده گذاشته میتانه و همچنین فامیل اگر خوشی نداشته باشه، بر قریه تاثیر میکنه و همچنین کل حالات محیط و جامعه حتی کشور به او طرف حرکت میکنه که مردمشان خوش نباشن. ما میبینیم در خانواده ها یک کسی خوش نیست ولی قهر خود را سر طفل، سر دیگه اعضای فامیل، اما قهر خود را میگه سرد میکنه و این باعث این میشه که دیگران هم امرای خود خفه میسازه.
استاد محترم، از شما یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، خوشی بر هر درد بیدرمان دواست، هر کی خوشی میکند ثناگوی خداست. به همین امیدواری که زندگی خوش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه را به پایان میبرید. شاد و سربلند باشید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
یا جان رسد به جانان، یا جان زندن براید. بکشای و دور وطن را تو بینگر، بکشای و دور وطن